ایران چه کردند. در سال 632 میلادی عرب مسلمان به ایران حمله کردند. بسیاری از ما از جنایت عرب کم و بیش شنیده ایم. کیست ندانست تازیان با ما چه کردند. اما از اسناد و جزئیات این وقایع بیخبریم. این فقر آگاهی تا آنجا پیش رفته است که متاسفانه عده‌ای نیز بر این گمان هستند که ایرانیان با آغوش باز به استقبال اعراب شتافتند و اسلام را پذیرفتند. در آن دوران وحشتناک نپذیرفتن اسلام به معنی از دست رفتن جان، مال و ناموس بود. اسناد جنایت اعراب در ده‌ها کتاب معتبر بیان شده است که آن را غیر قابل انکار می کند. اعراب شبه جزیره عربستان در طی گشودن پیاپی شهرهای ایران قساوتی در خور شهرت تاریخیشان بروز دادند. سوزاندن شهر، آتش زدن کتب، برکندن درختان، کشتار مردم و برده گرفتن زنان و کودکان و فروش آنان در بازارهای عربستان از جمله این جنایت ها بود. بارها کار به دنجا رسانید که مردان اسیر را می‌کشتند تا جوی خون براند. ایرانیان در جنگ جلولا و جنگ نهاوند از خود مقاومت درخشانی نشان دادند. عرب مسلمان در این جنگ سفاکی و خشونت بسیار، در این جنگ تعداد فراوانی از زنان و کودکان ایرانی به اسارت رفتند و از اموال و غنیمت‌ها چندان نصیب عرب مسلمان گردید که در هیچ کتابی اندازه آن ذکر نشده است. عبدالحسین زرین‌کوب در کتاب دو قرن سکوت می‌نویسد فاتحان گریختگان را پی گرفتند. کشتار بیشمار و تاراجگیری به اندازه‌ای بود که تنها 300 هزار زن و دختر به بند کشیده شدند. 60 هزار تن از آنان به همراه 900 بار شتر زر و سیم بابت خمس به دارالخلافه فرستاده شدند و در بازارهای بردفروشی اسلامی به فروش رسیدند. با زنان دربند به نوبت همخوابه شدند و فرزندان پدر ناشناخته بسیاری بر جای نهاندند. پس از تسلط اعراب نیز ایرانیان هرگز دست از مقاومت در برابر آنان بر نداشتند. در طول سالهای اشغال در همه شهرها و ولایات ایران اعراب مسلمان با مقاومتهای سخت مردم روبرو شدند. در اکثر شهرها پایداری و مقاومت ایرانیان بیرحمانه سرکوب گردیدند که به موارد زیر میتوان اشاره کرد. در حمله به سیستان مردم مقاومت بسیار و اعراب مسلمان خشونت بسیار کردند، به طوری که ربیع ابن زیاد سردار عرب برای ارعاب مردم و کاستن از شور مقاومت آنان دستور داد تا صدری بساختن از آن کشتگان، یعنی اجساد کشته شدگان جنگ را روی هم انباشتند و هم از آن کشتگان تکیگاه‌ها ساختند و ربیع ابن زیاد برشد و بران نشست و قرار شد که هر سال از سیستان هزار هزار که معادل 1,000,000 درهم به امیرالمومنین دهند با هزاران غلام و بچه و کنیز. کتاب تاریخ سیستان صفحه 37 تا 80، کتاب تاریخ تمدن کامل جلد 1 صفحه 307. در حمله اعراب به ری مردم شهر پایداری و مقاومت بسیار کردند، به طوری که مغیره سردار عرب در این جنگ چشمش را از دست داد. مردم جنگیدند و پایمردی کردند و چندان از آنها کشته شدند که کشتگان را با نی شماره کردند و غنیمتی که خدا از ری نصیب مسلمانان کرد همانند غنایم مدائن بود. کتاب تاریخ طبری جلد 5 صفحه 1975. در حمله به شاپور نیز مردم پایداری و مقاومت بسیار کردند، به گونه ای که عبیدالله سردار عرب به سختی مجروح شد و آنچنان که به هنگام مرگ وصیت کرد تا به خونخواهی او مردم شاپور را قتل عام کنند، سپاهیان عرب نیز چنان کردند و بسیاری از مردم شهر را بکشتند. کتاب فارس نامه ابن بلخی صفحه 116، کتاب تاریخ طبری جلد 5 صفحه 2011. در حمله به الیس جنگی سخت بین سپاهیان عرب و ایرانیان در کنار رودی که به سبب همین جنگ بعدها رودخون معروف گردید در گرفت. در برابر مقاومت و پایداری سرسختانه ایرانیان خالد ابن ولید نذر کرد که اگر بر ایران پیروز گردد چندان از آنها بکشم که خونهاشان را در رودشان روان کنم. و چون پارسیان مغلوب شدند به دستور خالد گروه گروه از آنها را که به اسارت گرفته بودند می آوردند و در رود گردن می زدند. مغیره گوید که بر رود آسیاب ها بود. 3 روز پیاپی با آب خونالود قوت سپاه را که 18 هزار کس یا بیشتر بودند آرد کردند. کشتگان پارسیان در الیس 70,000 تن بودند. کتاب تاریخ طبری جلد 4 صفحه 1491، کتاب تاریخ 10,000 سال ایران جلد 2 برگ 123. در شوشتر مردم وقتی از تهاجم قریب الوقوع عرب با خبر شدند، خارهای سپهلوی آهنین بسیار ساختند و در صحرا پاشیدند. چون قشون اسلام بان حوالی رسیدند، خارها به دست و پای ایشان بنشست و مدتی در آنجا توقف کردند. پس از تصرف شوشتر، لشکر عرب در شهر قتل و غارت پرداختند و آنانی را که از پذیرفتن اسلام خودداری کرده بودند گردن زدند. کتاب الفتوح صفحه 223، کتاب تذکره شوشتر صفحه 16. در چالوس رویان عبدالله ابن حازم مأمور خلیفه اسلام به بهانه دادرسی و رسیدگی به شکایات مردم دستور داد تا آنان را در مکان متعددی جمع کردند و سپس مردم را یک یک به حضور طلبیدند و مخفیانه گردن زدند، به طوری که در پایان آن روز هیچ کس زنده نماند و دیه چالوس را آنچنان خراب کردند که تا سالها آباد نشد و املاک مردم را به زور می‌بردند. کتاب تاریخ طبرستان صفحه 183، کتاب تاریخ رویان صفحه 69. در حمله به سرخس، عرب مسلمان همه مردم شهر را به جز 100 نفر کشتند. کتاب تاریخ کامل جلد 3 صفحه 208 تا 303. در حمله به نیشابور مردم امان خواستند که موافقت شد، اما مسلمانان چون از اهل شهر کینه داشتند به قتل و غارت مردم پرداختند، به طوری که آن روز از وقت صبح تا نماز شام میکشتند و غارت میکردند. کتاب الفتوح صفحه 282. در حمله اعراب به گرگان مردم با سپاهیان اسلام به سختی جنگیدند، به طوری که سردار عرب سعید ابن عاص از وحشت نماز خوف خواند. پس از مدت‌ها پایداری و مقاومت سرانجام مردم گرگان امان خواستند و سعید ابن عاص با آنان امان داد و سوگند خورد یک تن از مردم شهر را نخواهد کشت. مردم گرگان تسلیم شدند، اما سعید ابن عاص همه مردم را به قتل رسانید به جز یک تن و در توجیه پیمان شکنی خود گفت: من قسم خورده بودم که یک تن از مردم شهر را نکشم. تعداد سپاهیان عرب در حمله به گرگان 80,000 تن بود. کتاب تاریخ طبری جلد 5 صفحه 2116. کتاب تاریخ کامل جلد 3 صفحه 178. پس از فتح استرخ سالهای 28 تا 30 هجری مردم آنجا سر به شورش برداشتند و حاکم عرب آنجا را کشتند. عرب و مسلمان مجبور شدند برای بار دوم استرخ را محاصره کنند. مقاومت و پایداری ایرانیان آنچنان بود که فاتح استرخ عبدالله ابن عامر را سخت نگران و خشمگین کرد، به طوری که سوگند خورد که چندان بکشد از مردم استرخ که خون برانه. پس خون همگان مباح گردانید و چندان کشتن خون نمی رفت تا آب گرم بر خون ریختند و پس برفت. عده کشته شدگان که نام برده بودند 40,000 کشته بودند. بیرون از مجهولان، کتاب فارس نامه ابن بلخی صفحه 135، کتاب تاریخ کامل جلد 3 صفحه 163. رام هرمز نیز پس از جنگ سختی به تصرف سپاهیان اسلام درآمد و فاتحان عرب بسیاری از مردم را کشتند و زنان و کودکان فراوانی را برده ساختند، مال و متاع هنگفتی به چنگ آوردند. کتاب الفتوح صفحه 215. مردم کرمان نیز سالها در برابر اعراب مقاومت کردند تا سرانجام در زمان عثمان حاکم کرمان با پرداخت 2,000,000 درهم و 2,000 غلام بچه و کنیز به عنوان خراج سالیانه با اعراب مهاجم صلح کردند. کتاب تاریخ یعقوبی صفحه 62، کتاب تاریخ طبری جلد 5 صفحه 216 تا 218، کتاب تاریخ کامل جلد 3 صفحه 179 و 178. جنایات اعراب تنها به این شهرها ختم نشده است و اینها تنها گوشه ای از تاراج میهنمان به دست تازیان بود و آشکارا مقاومت ایرانیان در برابر آنان را ثابت می کند. در کتاب عبدالفرید چاپ قاهره جلد 2 صفحه 5 سخنی از خسرو پرویز نقل شده که می گویند: اعراب را نه در کار دین هیچ خصلت و نیکو یافتم و نه در کار دنیا، آنها را نه صاحب عزم و تدبیر دیدم و نه اهل قوت و قدرت. آنگاه گواه فرومایگی و پستی همت آنها همین بس که آنها با جانوران گزنده و مرغان آواره بالاخره در جای و مقام برابرند. فرزندان خود را از راه بینوایی و نیازمندی میکشند و یکدیگر را بر اثر گرسنگی و درماندگی میخورند. از خوردنی ها و پوشیدنی ها، لذت ها و کامرانی های این جهان یکسره میبهرند. در قرن اخیر یک پوست پاره در نواحی سلیمانی به خط پهلوی که متن به زبان هورامی بسیار نزدیک است به دست آمده که در آن چند بیت شعر به صورت مرثیه نوشته شده است. این اشعار بر این دلالت دارد که کردها به ویژه هورامی ها در آغاز اسلام آیین زرتشتی داشتند و هورامزدا را پرستش نمودند. این اشعار حمله اعراب به خاک کردستان را به تصویر می‌کشد که شهرها و روستاها را تا نواحی شهر زور ویران می‌کردند. متن اشعار که ترجمه شده است چنین است: هرمزگان، معابد ویران شده است، آتش‌ها خاموش شدند، بزرگ بزرگان خود را پنهان نمودند، عرب ستمکار دهات و شهرها را تا شهرروز و خاپور و ویران نمود، زنان و دختران را به اسیری گرفتند و دلیران به خون خود غلتیدند. روش و آیین زردشت بی کس ماند و هرمز به هیچ کس رحم نکرد. این شعر که بر روی پوست آهو نوشته شده است در موزه سلیمانی کردستان عراق نگهداری می شود. حسین چگونه در غارت ملتی شرکت کرد و تبدیل به اسطوره مظلومیت آن ملت شد؟ واقعا تا به حال از خودتون پرسیدید که این حسین ابن علی که کشنده مردم ایران بود چگونه به یک اسطوره مظلومیت و اسوه شجاعت مطرح شد؟ در یادداشتی سوالی مطرح کردم بدین شرک: آیا حسین ابن علی همان سردار سپاهی است که مردم گرگان را قتل عام کرد؟ بحث‌های بسیار پرمحتوا و جالب توجهی در گرفت که از برایند کلی آنها برداشت شخصی بنده به این سمت متمایل شد که متاسفانه چنین امر تاریخی صحت دارد. البته هنوز شرکت مستقیم ایشان در قتل عام ناجوان مردانه مردم شهر تمیشه برای بنده اثبات نشده است، اما در حضور ایشان در حمله به ایران به عنوان یکی از سرداران سپاه شبهه‌ای ندارم. کسانی که معتقدند به حضور ایشان و برادر بزرگترشان در تجاوز به ایران هستند، اسناد و مدارک مستدل تاریخی محکمی ارائه کردند که شامل روایات، نقل قولها و تحلیل‌های تاریخی است، اما در ظرف مقابل تقریبا هیچ سند تاریخی در رد حضور ایشان ارائه نشد، اما موارد تحلیلی بسیاری ارائه گردید. بخشی از این تحلیل‌ها متأسفانه از روی تعصب و احساسات بیان شده بود، اما تحلیل‌های قابل تأملی نیز ارائه شدند که بنده سعی کردم به بررسی صحت سقم آنها بپردازم. در سه منبع تاریخی معتبر از حضور امامان حسن و حسین در حمله به ایران و یا سرکوب قیام‌های مردمی ایران زمین ذکر شده است. مورد اول را که در کتاب تاریخ طبری نوشته شده که به قلم نوشته محمد ابن جریر طبری در جلد پنجم صفحه 2116 آمده است، قبلا در همان گفتار مورد اشاره ذکر کردم. اما اسناد دیگر: فتوح البلدان نوشته احمد ابن یحیای بلازری صفحه 303، عثمان در سال 29 هجری سعید ابن عاص را والی کوفه کرد و عبدالله ابن عامر کریز را والی بصره. مرزبان طوس به این دو نفر نوشت و آنها را به خراسان دعوت کرد که هر کدام فاتح شدند، مالک آنجا شناخته شدند. هر دو نفر حرکت کردند. عبدالله از او پیشه گرفت و سعید به سوی طبرستان رفت که آنجا را فتح کند. در سپاه او حسن و حسین هر دو بودند. مختصر البلدان نوشته ابن فقیه صفحه 152، مردم گیلان و طبرستان و دیلمستان سالها در برابر هجوم سپاهیان اسلام پایداری کردند و مقاومت کردند. در حقیقت اعراب مسلمان هیچگاه نتوانستند گیلان و طبرستان و دیلمستان را تصرف نمایند. در زمان عثمان اعراب برای فتح طبرستان تلاش بسیار کردند و سعید ابن عاص به دستور عثمان به سوی طبرستان روانه شد. در این هجوم حسن و حسین فرزندان علی نیز با سعید ابن عاص همراه بودند. تاریخ طبرستان نوشته بهاءالدین محمد ابن حسن ابن اسفندیار صفحه 154 و 155. شاهین آزاد در این باره میگوید: بر این گواه تاریخی حسن ابن علی اولین بار در زمان خلیفه اول عمر به همراهی با عبدالله ابن عمر الخطاب و چند تن دیگر به حوالی آمل هجوم بردند و دست به تاراج اموال مردم زدند که مردم به باب پناه بردند. و از او کمک خواستند. باب سپس موفق می شود تا تازیان را از آن حدود براند. زین العابدین رهنما در کتاب زندگی نامه امام حسین جلد دوم فصل سوم آورده است در سال 30 هجری، یعنی 7 سال پس از خلافتش که خلافت عثمان میگویند، آن فرمانده ماجراجوی عرب سعید بن عاص را با نیروی تازه نفس از کوفه به سوی طبرستان فرستاد. دو فرزند علی، حسن و حسین، هم به سمت مجاهدان اسلامی که این جهاد را برای خاندان مسلمانان وظیفه و شعاری به شمار می آمد زیر دست این فرمانده اموی حرکت کردند. این نیروی تازه نفس به حدود طبرستان رسیدند و نخستین دژ مستحکم و قلعه ناگشودنی بران برخورد کرد و سعید ابن عاص دانسته که تصرف این دژ ناممکن است. سعید گروهی را به قلعه فرستاد و تقاضای صلح و تعدیه و جزیه نمود. پس از گفتگوی بسیار اسپهبد قلعه برای جلوگیری از خونریزی، پیشنهاد صلح او را پذیرفت، به شرط اینکه نیروهای تازیان به مردم قلعه و دفاع کنندگان این دژ آسیبی نرساند. این شرط پذیرفته شد و اسپهبد نام برده دستور گشودن دروازه های کوه پیکر قلعه را داد. هنگام باز شدن دروازه بزرگ قلعه که چندین گز طول و عرضش بود و با کبکبه و قاری آهسته آهسته روی پایه های قطور آنی میچرخید و باز میشد، عرب ها به تماشای آن ایستاده و حیرت زده بودند. سعید ابن عاص فرمانده عرب با تمام نیروی خود درون قلعه آمد و مطابق نقشه‌ای که قبلا طرح ریزی کرده بود دستور داد بیدرنگ نقاط بلند و سخت قلعه را اشغال کنند و نیروی ایران را خل سلاح نمایند. فردای آن روز یکایک که مدافعان قلعه را گرفت، بعضی را در زنجیر نگاه داشت و بیشتر آنها را کشت. کشتاری بیرحمانه در قلعه انجام داد. البته ایشان در پایان نقل می‌کنند که امامان با این کشتار مخالف بوده و در آن شرکت نکردند و بعد از این واقعه نزد خلیفه رفته و از کارهای صورت گرفته گله می‌کنند. تا این لحظه بنده هیچ سندی تاریخی در رد یا قبول این ادعای آقای رهنما ندیدم. متاسفانه آقای رهنما در جای دیگر در کتاب خود ایرانیان را دشمن و فرمانده سپاه عرب را ماجراجو خوانده که برای بنده جای سوال دارد و در عدم تعصب ایشان در تحلیل را دچار شبهه می‌سازد. بنابراین آنچه که ذکر شد می‌توان نتیجه‌گیری نمود که امامان حسن و حسین در حمله به ایران و بیشتر در شکستن مقاومت بخش‌هایی از ایران بدون تردید شرکت داشتند. حضور مستقیم این دو امام در کشتار بیرحمانه و ناجوانمردان شهر تمیشه اثبات نشده است، اما حضور ایشان تا بعد از کشتار در لشکر اعراب یا به عنوان سردار سپاه یا برای مخالفت در تمامی اسناد ذکر شده است. در جای دیگر در کتاب سفینة البحار و مدینة الاحکام نوشته شیخ عباس قمی آمده ابو عبدالله فرمود ما از تبار قریش هستیم و شیعیان ما به منظور پیروان ما عرب و دشمنان ما عجمان هستند. روشن است که هر عربی از هر ایرانی بهتر و بالاتر و هر ایرانی از دشمنان ما هم بدتر است. العجم المذموم من کان العدونا، ایرانیان را باید دستگیر کرد و به مدینه آورد، زنانشان را به فروش رسانید و مردانشان را به بردگی و غلامی اعراب گماشت. الرجال العبید العرب. البته اینجا این نوشته شیخ عباس قمی را در کتاب سفینة البحار و مدینة الاحکام و آثار نادرست جعلی خواندند. در این گویش بان پاسخ داده شده است. بنده باز هم قصد نتیجه‌گیری ندارم و صرفاً سؤالی که ذهنم را بسیار مشغول کرده عنوان می‌کنم. حتی با فرض اینکه حسین ابن علی تنها و تنها در جنگ با ایران شرکت کردند، در هیچ کشتار و سرکوب غیر نظامیان دست نداشتند و هیچ غنیمت جنگی و برده و کنیزی نیز نبردند و شاهزاده ایرانی دختر یزدگرد سوم را نیز به زور به عقد خود در نیاوردند، چگونه فردی که در تجاوز به آب و خاک و فرهنگ آیین یک ملت شرکت داشته تبدیل به یک نماد مظلومیت آن ملت شده است؟